پنج عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. آمریکا درباره تطبیق مجازات علنی در افغانستان ابراز نگرانی می کند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، شب گذشته در واشنگتن به خبرنگاران گفت که تصاویر نشر شده از اعدام و شلاق علنی در شبکه‌های اجتماعی نقض آشکار و هولناک حقوق بشر بوده و باعث نگرانی است. اما حکومت طالبان می گوید که این مجازات یک بخش از شریعت اسلامی است و بنابر تقاضای مردم تطبیق می شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، امروز به رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان با تطبیق این احکام ادامه خواهد داد. مقامات محلی طالبان در قندهار می گویند که با هیئت متشکل از عالمان دینی و بزرگان قومی منطقه چمن ایالت بلوچستان درباره درگیری های اخیر در عبورگاه سپین بولدک چمن گفتگو کردند. اعلامیه امروز دفتر والی طالبان در قندهار از قول اعضای این هیئت گفت که آنها می خواهند از چنین حوادث در آینده جلوگیری شود. اعلامیه می افزاید که طالبان در مجلس با این هیئت گفتند که طالبان برای دفاع از خاک خود اقدام کردند. عبورگاه سپین بولدک چمن هفته گذشته شاهد دو برخورد میان نیروهای طالبان و قوای سرحدی پاکستان بود که به اساس گزارش ها به طرفین تلفات وارد شد. طرفین همدیگر را به آغاز جنگ متهم کردند. آمریکا و متحدین در نشست دیروز شورای امنیت با روسیه متحد ایران درگیری لفظی داشتند. ادعای استفاده از طیارهای بی پیلوت ساخت ایران در اوکراین موضوع این درگیری لفظی بود. ایالات متحده سرمنشی ملل متحد را به تسلیم شدن به تهدیدهای روسیه و کوتاه آمدن در بررسی این موضوع متهم کرد. آمریکا و ایران در مورد کندی مذاکرات اتمی همدیگر را مقصر دانستند. و نتیجه نظرسنجی که برای برکناری ایلون ماسک از مقام ریاست اجرایی شرکت توییتر را اندازی شده بود نشان می‌دهد که اکثر مردم خواهان کنارگیری او از این مقام شدند. ماسک شام یکشنبه در پرسش از مشترکین توییتر خواسته بود که پاسخ بگویند که او از مقامش کنار رود یا نه. در این نظرپرسی میلیون ها تن اشتراک کردند، اما تاکنون مشخص نشده که ایلون ماسک چه تصمیمی خواهد گرفت. او دو روز پیش گفت که به نتیجه نظرسنجی احترام میگذارد. بعد از اینکه آقای ماسک شبکه توییتر را با پرداخت 44 میلیارد دلار خرید، بسیاری از مدیران و متخصصان این شبکه از کارهایشان اخراج شدند. پایان اخبار. پنج و سی دقیقه عصر با افغانستان از شنوندگان عزیز رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. آمریکا میگوید تا زمانی که طالبان با وعده هایشان عمل نکنند، واشنگتن روابط خود با طالبان را گسترش نخواهد داد.
تصاویری که ما از افغانستان می‌بینیم که در آن مردم در ملای عام مورد ضرب و شتم و مجازات قرار می‌گیرند، این یک نقض آشکار و وحشتناک حقوق بشر است و ما را به شدت نگران می‌کند.
ملل متحد هشدار می‌دهد که زمستان دشوار پیش روست.
پار سال که بود قیمت ها پایین بود، خوب بود، کار بود. این سال نه کار است نه قیمت ها، خیلی بالاست دیگه.
مسابقات جام جهانی فوتبال چه خاطرات از خود در اذهان مردم به جا گذاشت؟
مهاجر بین فرزندان مهاجر بودند، ولی مدیریت فرانسوی ای ابتکار داشت و یا ای خلاقیت و ای بردباری داشت که از یک تیم تشکیلات که دوم جهان دوم شد.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه آمریکا میگوید تا زمانی که طالبان با وعده‌های خود به افغانان عمل نکنند، ایالات متحده روابط خود را با طالبان گسترش نخواهد داد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید آمریکا در روابط محدود خود با طالبان موضوع حقوق بشر را جدی میگیرد و در حال رایزنی‌های گسترده با متحدان خود در این زمینه است. نت پرایس با اشاره به شلاق زدن و اعدام در محضر عام همچنان گفته که طالبان با این اقداماتشان به حاکمیت اولشان باز می‌گردند و این وضعیت برای افغان‌ها و جامعه جهانی قابل قبول نیست. اما سخنگوی حکومت طالبان باری دیگر مدعی شده که تطبیق حدود خواست خود افغان هاست. جاوید فیضی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ادامه واکنش‌های بین‌المللی علیه تطبیق حدود از سوی حکومت طالبان، ایالات متحده آمریکا در تازه‌ترین واکنش بار دیگر تأکید کرده است که هر گونه تعامل با طالبان بر اساس اقدامات آنها در عرصه حقوق بشر انجام خواهد شد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اواخر شب گذشته به وقت افغانستان به خبرنگاران گفت که آنها واضح به طالبان گفتند که باید به وعده‌های خود به ایالات متحده، به ویژه افغان‌ها، عمل کنند. اما نت پرایس تأکید می‌کند که طالبان با توجه به اقداماتشان در عرصه حقوق بشر هنوز نتوانستند این درخواست را عملی کنند.
تصاویری که ما از افغانستان می‌بینیم که در آن مردم در ملای عام مورد ضرب و شتم و مجازات قرار می‌گیرند، این یک نقض آشکار و وحشتناک حقوق بشر است و ما را به شدت نگران می‌کند. با این کار طالبان به دور اول حکومت خود باز می‌گردند، دوره‌ای که هیچ افغانی نمی‌خواهد به آن بازگردد، افغانستانی که در آن فرصت، ثبات، امنیت و رفاه وجود نداشت.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده در روابط محدود خود با طالبان موضوع حقوق بشر را جدی میگیرد و در حال رایزنی‌های گسترده با متحدان خود در این زمینه است. نت پرایس افزود که طالبان همچنان تحت تحریم‌های شدید قرار دارند و به گفته وی تا زمانی که طالبان به وعده‌های خود به افغان‌ها عمل نکنند، آمریکا روابط خود را با آنها گسترش نخواهد داد. اما حکومت طالبان مدعی است که اقدامات آنها در زمینه تطبیق حدود درخواست افغان‌ها. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت آنها حقوق بشری افغانها را رعایت میکنند و تطبیق مجازات حدود از سوی حکومتشان ادامه خواهد یافت.
این موضوع بخشی از قوانین اسلامی است. ما از جهان میخواهیم که به قوانین اسلامی احترام بگذارند و از قوانین اسلامی برداشت سوء و اظهارات نادرست نکنند، چی در گذشته و چی در حال حاضر. امارت اسلامی افغانستان قوانین اسلامی را تطبیق میکند.
حدود 16 ماه از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان میگذرد. حکومت آنها برای اولین بار در 16 ماه قوس سال جاری خورشیدی تطبیق حدود و قصاص در محضر عام را از ولایت فرا آغاز کرد و تاکنون ده ها تن را به شمول زنان در شمار از ولایت ها به اتهام جرایم مختلف شلاق زدند. طالبان این کار را پس از آن انجام دادند که رهبر آنها ملا هبت الله خانزاده به قاضی های خود دستور داد تا در مورد جرایم خاص حدود و قصاص را اجرا کنند. اقدامات طالبان علاوه بر واکنش های داخلی، واکنش های گسترده بین المللی را نیز در پی داشته است. سرمنشی سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین الملل مجازات متهمان در ملای عام از سوی طالبان را اقدام ظالمانه و وحشتناک خوانده و خواستار توقف آن شده بودند.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میگوید این کشور در روابط محدود خود با طالبان موضوع حقوق بشر را جدی میگیرد و در حال رایزنی‌های گسترده با متحدان خود در این زمینه است. نت پرایس با اشاره به شلاق زدن و اعدام‌های علنی همچنین گفته که طالبان با این اقداماتشان به حاکمیت اولشان برمیگردند و این وضعیت برای افغان‌ها و جامعه جهانی قابل قبول نیست. همکارم مرسلین ارسلا در رابطه با واکنش‌های جهانی در برابر اجرای احکام قضایی توسط طالبان با سبحان الله مصباح حقوقدان مصاحبه کرده و در نخست از او پرسیده که روند محاکماتی حکومت طالبان از لحاظ حقوقی و قضایی چقدر شفاف و قانونی است.
حدود، دیت و قصاص از جمله مجازاتی است که در شریعت اسلام بر مبنای نصوص وضع شده. در این مورد هیچ شک شبهی وجود نداره. قوانین قبلی ما، کد جزای ما و قانون اساسی ما این موارد را در نظر گرفته بود. اما بحث اصول محاکماتی که یک موارد حدود و دیت و قصاص را به پیش میبره، در شرایط فعلی نسبت به اینکه مشروعیت ملی وجود نداره، نسبت به اینکه از سطح بین‌المللی مشروعیت به رسمیت شناخته نشده، در زمین محاکم که مستقل نیست و عادلانه نیست، بسیار بعید به نظر می رسه که عدالت به وجهش که لازم است، خصوصا در موارد حدود که موضوعات بسیار حساس است، یعنی به اساس یک شبه بر مبنای احکام شرعی او از بین میره، این حدود ایجاب میکنه که اینا از احتیاط زیاد بگیره و این مجازاتی که اینا فعلا نافذ میکنه، این مجازات نه شرعی است و نه هم عادلانه است.
بله، مثلا طالبان در تلاش مشروعیت بین‌المللی هستند در چنین یک خلای قانونی و اعتراض که از طرف جامعه جهانی در برابر احکام طالبان صورت می‌گیرد، چقدر می‌تونه بر این تلاش‌ها از اینها تأثیر بگذاره در عموم بالای وضعیت افغانستان و موقف جامعه جهانی در قبال افغانستان؟
استراتژی طالب تضادهایی وجود داره. از یک طرف اینا تقاضایشانی است که ما شرایط به رسمیت شناختن را تکمیل کردیم و تقاضایی است که به رسمیت شناخته شود. از طرف دیگر عمل کرده از اینا در خصوص تطبیق حدود و یا هم اینمی پروسیجر محاکماتی که اینا به فعلا به پیش برده، این در تضاد با خواستهایش است و در تضاد با خواست مردم افغانستان هم است، به خاطر که فقری که مردم افغانستان دامنگیرش است، بحران سیاسی که شدیدی که مردم افغانستان در کل با او روبرو است، وضعیت حقوقی، حکومتداری، وضعیت حقوق بشر، نقش خانما، مکاتب دخترها و امثال از این وضعیتی است که مشکلات اساسی است و مردم اساسا پشت راه حل این قضایا است. نه ای که اینا در این مقطع زمانی که افراد مسلکی ندارن، پروسیجر عادلانه و شفاف نیست، محاکماتی به جستجوی تطبیق حدود هستن تا ای که اینا بتانن به این طریق عدالت را تامین بکنن، بناهن لازم است تا تجدید نظر بکنن، توقف بسازه این موارد را و تا زمانی که اطمینان حاصل شود که پروسیجر محاکماتی درست است، قضات مردم مسلکی است، مستقل هستند، به شکل عادلانه بودنش قطعا شک وجود داره و این عدالت نیست.
با توجه به می خلای قانونی که در افغانستان وجود داره و با توجه به سخت‌تر شدن شرایط و موقف جامعه جهانی، وضعیت را شما می‌بینین که فقر و بیکاری متاسفانه به بلندترین حدش رسیده در افغانستان، آینده چگونه است در برابر افغان‌هایی که در افغانستان هستند؟
خب آینده بدون شک تاریک است. ببینین به این وضعیتی که فعلا ادامه داره، به این سیاست‌هایی که فقط یک نفر من حیث یک امیرالمومنین یک فرمان را صادر میکنه و این به شکل بالا 40 میلیون نفر تطبیق میشه، این درست نیست، این عادلانه نیست، این زمانی نیست که به این رقم اینا حکومتداری خود به پیش ببره. وضعیت فعلی قابل قبول نیست. در این مورد لازم است که در قدم نخست خود امارت اسلامی زمینه را برای یک بحث ملی مساعد بسازه تا چوکات قانونی اساسی پروسه در نظر گرفته شوه و راه حل برش پیدا شوه.
حقوقدان سبحان الله مصباح درباره تطبیق حدود در شرایط فعلی ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از زمستان دشوار هشدار می‌دهد. این اداره در حساب توییتری خود نوشته که میلیون ها خانواده افغان در زمستان امسال مجبور می‌شوند بین غذا و مواد سوخت یکی را انتخاب کنند. شماری از مردم نیز در گفتگو با رادیو آزادی از شرایط دشوار زندگی در زمستان امسال ابراز نگرانی می‌کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
هر دفعه که نو اعلان میکنه که ما مثلا برای ملت مثلا زغال مواد غذایی را ارزان میکنیم، میبینیم که مثلا قیمت ها بالاتر میشه.
علیرضا در کابل زندگی میکند. او نگران زمستانی است که سرمایش تا دروازه هر خانه در افغانستان رسیده است. میگوید امسال انتخاب بین تحمل سرمایه یا گرسنگی به او و بسیاری از مردم دشوار است. علیرضا به رادیو آزادی گفت:
پارسال که بود زغال تقریبا در 56 اینا سیر شد، فلان کس تقریبا 110-120 سیر شد. ما مثلا مواد غذایی هم همچنان برابر شده. ما نمیتونیم مثلا همزمان چه مثلا سوخت و مواد غذایی همزمان بخرید.
حبیبه دیگر باشنده شهر کابل که خانم خانه و مادر 3 کودک است میگوید بیکاری و افزایش قیمتها خانواده او را در دوراهی برای خرید سوخت زمستان و مواد غذایی قرار داده است. او به رادیو آزادی گفت:
پارسال که بود قیمتا پایین بود، خوب بود، کار بود، امسال نه کار است نه قیمتا هم خیلی بالاست دیگه. اگر مواد سوخت بخریم مواد خوراکه خریدن نمیتونیم، اگر مواد خوراکه بخریم مواد سوخت خریدن نمیتونیم. زمستانم نالی
این باشندگان کابل در حال دشواری های زمستان امسال را نگران کننده می خوانند که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR هم از این موضوع نگرانی کرده است. UNHCR به روز سه‌شنبه در حساب توییتری خود نوشته است در زمستان امسال میلیون ها خانواده در افغانستان مجبور می شوند بین غذا و گرما یکی را انتخاب کنند. این اداره همچنان نوشته که حمایت های بین المللی به خانواده های نیازمند کمک کننده خواهد بود. کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC هم روز جمعه گذشته با نشر گزارش های ویدیویی در حساب توییتری خود از مواجه بودن مردم افغانستان با فقر شدید و سرما در زمستان پیشرو و افزایش بیماری کودکان خبر داده بود. این کمیته در یکی از توییت های خود نوشته بود مردم افغانستان با دو مشکل عمده تهیه غذا و گرم کردن خانه های خود روبرو هستند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در حدود 16 ماه گذشته فقر و بیکاری در افغانستان به گونه کم پیشینه افزایش یافته و این موضوع همواره نگرانی سازمان‌های بین‌المللی را به همراه داشته است.
در ولایت هرات یکی از زنان با فعال ساختن مرکز تولید مواد غذایی بعدها زن زمینه کار فراهم کرده است. زنان در این مرکز از سبزی‌ها و میوه‌ها ترشی، مربا و رب تولید می‌کنند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
شماری از زنان کنار هم نشسته و سبزیجات را ریزه می کنند. آنان در مرکز تولید مواد غذایی ملکه جامی در شهر هرات از این سبزیجات ترشی می سازند. این مرکز تولید مواد غذایی از سوی نفسکل جامی یک از زنان متشبث هرات فعال شده. نفسکل جامی 45 سال دارد. او میگوید هدف از فعال ساختن این مرکز فراهم ساختن زمینه کار برای زنان بی سرپرست و دختران محروم از مکتب است. در حال حاضر 50 زن و دختر در مرکز تولید مواد غذایی ملکه جامی مصروف به کار هستند. نفسکل جامی در این باره به رادیو آزادی میگوید
اکثریت اینا نانوور خانه هستند که حتی اولادا از اینا پدر اینا یا بیکار هست یا مشکل داره ولی نمیتونه که همو خرج و مصرف زندگی به دست بیاره ولی اینا از این طریق میتونن که همو مشیت زندگی خود به دست بیاره.
به گفته این نفسکل جامی روزانه از 1 تن تا 2 تن تولیدات دارد. این مواد غذایی در کنار هرات در فراب، بادغیس، کابل، مزار، کندهار، غزنی و هلمند نیز مشتری دارد. لمه 41 ساله یک تن از زنان شاغل در مرکز تولید مواد غذایی ملکه جامی است. لمه میگوید شوهرش به علت مریضی کار کرده نمیتواند و او مجبور شده که در بیرون از خانه کار کند. او مادر 5 فرزند است و روزانه از ساعت 8 صبح تا 5 عصر کار میکند.
ما همینجگاه کار میکنم، خیلی خوشحالم. نونوار خانه خود ما 7 نفر کچ خود داریم. شوهرم کار کرده نمیتونم. بوجه 5000 ما معاش میدم. خیلی خوشحالیم که منجی خانه بیرون میشیم منجی با کار میکنیم.
به گفته اتاق تجارت و صنایع زنان در حوزه غرب، در ماه اخیر با گسترش بحران اقتصادی زنان زیادی به خاطر پیدا کردن نان به خانواده‌هایشان به کار در بیرون از خانه روی آوردند. نرگس هاشمی رئیس این اتاق میگوید زنان با وجود چالش ها و محدودیت ها علاقمند فعالیت های تجارتی هستند. او درباره محدودیت ها در برابر فعالیت های تجارتی زنان به رادیو آزادی میگوید
5000 خانم ما در اداد داریم که در هر گوشه کنار در زون غرب اینا فعالیت های تجاری دادن ولی بنا به مشکلات اقتصادی نتونستن جواز تجارت به دست بیارن. در قسمت جواز ها بیان برای خانم ها یک سهولت ایجاد بکنن، از خانم ها پول کمتری دریافت بکنن به خاطر جواز ها.
این زنان و دختران در حال در مرکز تولید مواد غذایی ملکه جامی در شهر هرات مصروف به کار هستند که بحران اقتصادی در افغانستان رو به گسترش است. روز جمعه گذشته کمیته بین المللی صلیب سرخ با نشر گزارش های ویدیویی در حساب توییتری خود از مواجه بودن مردم افغانستان با فقر شدید و سرما در زمستان پیش رو خبر داده است. همچنین چهارشنبه هفته گذشته نهاد سازمان ملل موسوم به زنان سازمان ملل گفته است که زنان اکثریت جمعیت آواره در افغانستان را تشکیل می دهند. این نهاد ابراز نگرانی کرده است که بسیاری از زنان آواره در افغانستان در معرض خطرات فزاینده قرار دارند. با وجود مشکلات و محدودیت ها در برابر کار زنان، نفسکل جامی می کشد که هم نوعان خود را کمک کند.
نحمد الله نحمد الله على المنح.
Israel has many friends and allies.
Human rights.
Российская Федерация неизменно.
Мы сохраним зону свободной торговли.
Why seizes this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi. مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در نشست دیروز شورای امنیت، آمریکا و متحدانش با ایران و متحدش روسیه در مورد ادعای استفاده از طیارات بی پیلوت ایرانی در حمله بر اوکراین درگیر شدند. مقامات اوکراینی میگویند که روسیه اخیراً با استفاده از طیارات بی پیلوت ساخت ایران بر زیربناهای اوکراین حمله کرده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ایالات متحده آمریکا و متحدانش با ایران و متحدین روسیه در مورد ادعای غرب مبنی بر این که مسکو از طیارات بی پیلوت ساخت ایران در حملات به زیربناهای اوکراین استفاده می‌کند درگیر مشاجره لفظی شدند. در نشست بحث برانگیز دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و ایران همچنان یکدیگر را به مسئولیت توقف مذاکرات در مورد پیوستن مجدد اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و توافقنامه هسته‌ای سال 2015 که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در سال 2018 از آن خارج شد متهم کردند. در این نشست ایالات متحده آمریکا همچنین سرمنشی سازمان ملل متحد را به تسلیم شدن در برابر تهدیدهای روسیه متهم کرد. در حالی که امروز درست 300 روز از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین می‌گذرد، مقامات نظامی اوکراین می‌گویند که بر اساس گزارش‌های ابتدایی نیروهای روسیه در حملات اخیر بر این کشور از 35 تیاره بی پیلوت نو شاهد ساخت ایران استفاده کردند و از جمله این تیارات 30 فروند آن توسط سیستم‌های مدافع هوایی اوکراین سقوط داده شده است. وزارت دفاع اوکراین حملات اخیر نیروهای روسیه را یکی از عظیم‌ترین حملات توسط طیارات بی پیلوت از آغاز جنگ در ماه فوریه خوانده است. با گذشت 300 روز از تهاجم روسیه بر اوکراین، مسکو از راکت‌های نو کروز و طیارات بی پیلوت ساخت ایران برای ضربه زدن به زیربناهای انرژی اوکراین به حیث بخش از یک استراتژی آشکار منجمد ساختن اوکراین و تضعیف روحیه مردم استفاده کرده است. در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نخستین سفرش به مینسک در بیش از 3 سال گذشته، دیروز پس از دیدار با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس، در یک نشست خبری گفت که تقویت همکاری‌ها، افزایش تمرینات نظامی، اقدام‌های مشترک امنیتی، آموزش‌های نظامی و کمک‌های تسلیحاتی در آجندای بحث‌ها قرار داشته است. بلاروس در تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین یکی از محدود کشورهایی است که از ولادیمیر پوتین حمایت می‌کند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
مسابقات جام جهانی فوتبال در قطر چه خاطرات از خود در اذهان مردم باقی گذاشت؟ این مسابقات در طول یک ماه گذشته صدها میلیون نفر را در سراسر جهان سرگرم ساخت. ده ها هزار نفر از ادیان، فرهنگ‌ها و رنگ‌های مختلف برای دیدن بازی‌ها از نزدیک در زیر یک سقف در قطر کنار همدیگر قرار می‌گرفتند. برای اولین بار مسابقات جام جهانی در شرق میانه و یک کشور اسلامی برگزار شد. در آغاز گفتگو از حامد علمی، نویسنده و تحلیلگر فوتبال پرسیدم که چه چیزی برایشان در این مسابقات متفاوت بود.
خب جام جهانی و بازی‌های المپیک چون هر 4 سال دایر میشه، طبعاً هر جام نزاد و جام گذشته بهتر می باشه. به خاطر تکنولوژی به سرعت پیش میره و با استفاده از تکنولوژی و امکانات و رسانه ها این بازی ها جالب تر شده میره. چیزی که قطری ها امسال به جهان به نمایش دادن، علاوه بر اینکه پول گزاف را مصرف کردن، اینها خواستن خاصیت یا فرهنگ عربی اسلامی را و شرق میانه ای را هم و جهانیان به نمایش بگذارن. به نظر من عالم رسانه ها را می خوانم، نظریات مصاحبه را می خوانم، می شنوم، جهان یک برداشت متفاوتی از جهان اسلام از شرق میانه از کشورهای عربی دارند و فکر میکنم در آینده برای قطری ها در قسمت خصوصا گردشگری و سیاحی بساجد آواید خوب و یا یک مرجع در شرق میانه می باشه.
در این مورد میخواستم از شما بپرسم علمی صاحب، روزنامه های لندن درباره ای جام، درباره قطر، درباره تنظیم این جام، مسابقات جام چه نوشته کردن؟
خب در کل اروپا، یا در اول شک و تردیدهای داشتند. حتی در اولین مسابقه آلمان ما شما دیدیم که اونها به حرکت نشان دادن، حرکت نمادی نشان دادن که گویا مخالف هستند. ولی آهسته آهسته در تبصره ها، در صحبت ها، در نشرات در میبینید که اینها ذهنیتشان متفاوت شده، تفاوت پیدا کرده و از قطر به خاطر میزبانی عالیش استقبال کردن. وقت تمام سوالات که بوجه او کمرنگ شده، او به جایش هست ولی کمرنگ شده، بیشتر نشان میدن کشورهای جهان سوم و جهان دوم، کشورهایی که در اونجا حتی فرهنگ فوتبال رشد عمیق نداشته یا پیشینه سال گذشته طولی نداشته، در اونجا میتونه مسابقات برگزار شده. و این سر روی تصمیم‌گیری های فیفا به خاطر میزبانی سایر کشورها تاثیر می داشته باشه.
علمی صاحب، برای من مثلا بسیار جالب بود وقتی که علاقمندان ژاپن دیدیم بعد از مسابقه پایین شدن، همو چوکی‌ها را پاک کردن، چیزی که در اونجا بود کاغذ‌ها و بوتل‌های خالی را جمع کردن. این برای من بسیار جالب بود. آیا چنین چیزی برای شما هم جالب بوده؟ چیزی به نظرتون رسید در جام در خلال مسابقات بعد از مسابقات؟
خب المپیک ها و تو مسابقات جشنواره‌ها معمولا یک کشور نه امن ورزش نمایش میده، هم فرهنگ خود. یعنی ژاپنیا چی در 2002 که در ژاپن مسابقات برگزار شد، فرهنگ نشان داد، چی در سایر مسابقات. این یک نمایش، یک سکوت، یک استیج است برای نشان دادن ارزش های کشور. همین که بیرق خود یک کشور بلند میکنه، اتحاد بلند میکنه، حتی احزاب مخالف، سازمان های مخالف حکومت ها در اونجا صدای خودم بلند میکنن، این یک فرصت است که از او استفاده میشه و منوش داده میشه. برای کاملا جالب بود. بله، سایر کشورها هم که حتی افریقایی ها که موسیقی خود آوردن، با اون موسیقی سنتی خود آوردن در میدان رقص و پایکوبی کردن و لباس های خود نمایش میدن، یه همش در کنار ورزش یک نوع نمایش فرهنگ و هنر و ادبیات و خواهی بخواهد. البته ما شما همزمان ده ها نمایشگاه دیدی در قطر داشته که از هم از رسامی، هم از کتاب، هم از آثار خطی، یپا دینه همش نشاندهنده یک نظر جشنواره ورزشی فرنگی بوده در جهان.
علمی صاحب، میم به مسابقه فاینل یا نهایی بسیار هیجانی بود، بسیار پرگل بود، تا آخرین دقایق کسی پیش بینی کرده نمیتونست که کی برنده خواهد بود. کدام جنبهش و کدام یعنی بخشش برای شما بسیار جالب بود؟
چندین فاینل که به یاد دارم و یا در کلیپ ها و تلویزیونش ویدیوش دیدیم، یکی از جالب‌ترین، شاید اون جالب‌ترین فاینلی بوده. معمولا در فاینل بازی ها بسیار خوب نمیباشه، به خاطر یک فضای فاینل چیز دیگه است. مثلا شما فاینل 1998 دیده باشین که بین برازیل و فرانسه، وقتی یک فاینل بهروی بوده که خب فرانسه آمده و فکر میکنی 3-4 نفر برازیلی شکرپا روی میدان است، ولی در این فاینل تا آخرین حد، تا آخرین ثانیه ها، حتی با وقت اضافی کشانده شد، احتمال گل بود، تلاش بود، کار تیمی بود، بالاخره میخواستن نتیجه بگیرن. یک فاینل بسیار متفاوت بود. طبعا ستارگان در میان هر دو تیم میدرخشیدن. یک ستاره شما نقطه منفیش کمتر یافته میده که بگوید که این شخص یا فلان نتانست که به نمایش خوب بگذاره.
سوال اخیر من، علمی صاحب، این گردهمایی عظیم از ملت ها و از مردم مختلف جهان با رنگ ها و ثقافت ها و دیدگاه های مختلف چی پیام میرسانه به بشریت در مجموع؟
خب هر شخص باید از این جشنواره یا از این مسابقات پیام خود باید بگیره، هر ملت باید پیام خود بگیره. این ارزش های فرهنگی داشت، ارزش های فردی داشت، ارزش های اجتماعی داشت، ارزش های سیاسی و ارزش های مدیریتی داشت. چیزی که برای ما مهم است است که و شخص خودم بسیار مهم است که شما دیدین در تیم ملی فرانسه اکثریت کسانی بودند که فرانسوی الاصل نبودند، یعنی از کشورهای افریقایی، از کشورهای بودند یا مهاجر بودند یا فرزندان مهاجرین بودند، ولی مدیریت فرانسوی این ابتکار داشت و یا این خلاقیت و این بردباری داشت که از یک تیم تشکیل داد که دوم جهان دوم شد. یعنی ملت‌ها را، ملت مهاجرین از خود ساخت و اون را به قهرمانان ملی خود تبدیل کرد. فردا امباپه قهرمان ملی فرانسه است. در حالی که در کشور ما قبل از زمان یک پارلمان داشت، در پارلمان یک نماینده پارلمان بلند میشد و میگفت که ای از کشور هستی، تو نیستی، تو فلان جای برو، تو فلان جای برو، در حالی که همون شخص شد همون قوم شد هزار سال اضافه هزار سال جغرافیه زندگی کرده باشد. البته من سوال میکنم که کدام کشورها، کدام ملت ها سزاوار آقایی دنیا هستند؟ این کشورها با این ذهنیت یا کشور ما با اون ذهنیت؟ این برام سبب اهمیت داشت.
حامد علمی نویسنده و تحلیلگر فوتبال از خاطرات و برداشتهایش از مسابقات جام جهانی فوتبال با رادیو آزادی صحبت می کرد. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می ده. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم و نیمه دوم برنامه که در آن پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را می شنویم. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. آمریکا درباره تطبیق مجازات علنی در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، شب گذشته در واشنگتن به خبرنگاران گفت که تصاویر نشر شده از اعدام و شلاق علنی در شبکه‌های اجتماعی نقض آشکار و هولناک حقوق بشر بوده و باعث نگرانی است. اما حکومت طالبان می‌گوید که این مجازات یک بخش از شریعت اسلامی است و بنابر تقاضای مردم تطبیق می‌شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، امروز به رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان با تطبیق این احکام ادامه خواهد داد. مقامات محلی طالبان در قندهار می گویند که با هیئت متشکل از عالمان دینی و بزرگان قومی منطقه چمن ایالت بلوچستان درباره درگیری های اخیر در عبورگاه سپین بولدک چمن گفتگو کردند. اعلامیه امروز دفتر والی طالبان در قندهار از قول اعضای این هیئت گفت که آنها می خواهند که از چنین حوادث در آینده جلوگیری شود. اعلامیه می افزاید که طالبان در مجلس با این هیئت گفتند که طالبان برای دفاع از خاک خود اقدام کردند. آمریکا و متحدین در نشست دیروز شورای امنیت با روسیه متحد ایران درگیری لفظی داشتند. ادعای استفاده از طیاره‌های بی پیلوت ساخت ایران در اوکراین موضوع این درگیری لفظی بود. و نتیجه نظرسنجی که برای برکناری ایلون ماسک از مقام ریاست اجرایی شرکت توییتر را اندازی شده بود نشان می‌دهد که اکثر مردم خواهان کنارگیری او از این مقام شدند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکوشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم میکنم حضور شما شنونده های ارجمند. زمانی که طالبان حکومت افغانستان را در اختیار خود در آوردن، محدودیت های زیادی را بر فعالیت زنان و دختران در افغانستان وضع کردند. چنانچه زنان را جز در بخش های صحی و بعضی بخش های دیگر از کار کردن در ادارات دولتی منع کردند و دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند. به زنان و دختران اجازه سفر بدون محرم شرعی در مسیرهای طولانی را نداده و همچنان آنان را از رفتن به پارک های تفریحی، کلب های ورزشی و حمام های زنانه منع کردند. و همچنان در این اواخر مانع حضور دختران محصل در محافل فراغتشان از پانتون‌ها شدند. شماری از دخترانی که امسال از پانتون‌های افغانستان فارغ شدند میگویند طالبان به مردان خانواده و یا استادان مرد اجازه اشتراک در محفل فراغتشان را ندادند. ویژه توانا نام مستعار یک تن از دختران محصل است که در سال جاری از پانتون کابل به درجه اول فارغ شده است. وی گفت در طول 4 سال در پانتون خیلی آرزو داشت که در روز محفل فراغتش اعضای خانواده، دوستان و استادانش را دعوت نماید. اما با گفته وی حکومت طالبان این خوشی را از وی گرفتند.
هر مسئل وقتی در پهنتون را میفه آرزوش میباشه که ایروز در کنار خانواده و در کنار سنفی ها و استادای خود تجلیل کنه. متاسفانه و بعد از نشر اطلاعیه که گفته شد بر ما که مردای خانواده در این محفل اشتراک نکنن و استادای مردم رو اشتراک نکنن، ما واقعا متاسف هستم. امروز در محفل که آرزوی ما بود نرفتم در این محفل و باز هم مثل همیشه چون که ما در افغانستان زندگی میکنیم یکی دیگر از خوابای دخترها خواب باقی مان. ای که در یک محفل که برادر ما نبیایه به تشویق ما، در یک محفل که پدر ما نبیایه که همه زحمات یک پدر و برادر یا یک فامیل کس می باشه که تشویقش میکنه، پانتون روانش میکنه، بالای زحمت میکشه که میخوان بچش به خود ثمره شه ببینه. اما متاسفانه که وقت برادر ما و پدر ما اجازه اشتراک در محفل نداره، این محفل هم دیگه به من ارزش نداره. من به می خاطر صرف نظر کردم از رفتن به این محفل.
طبق گزارش ها امسال به تعداد 4000 محصل از پانتون کابل فارغ شدند و تصاویری که از محفل فراغت آنان نشر شده است دیده می شود که صرف محصلان پسر در آن حضور داشتند. یک تن از دختران محصل که از یکی از پانتون‌های خصوصی در کابل فارغ شده و بنابر مشکلات امنیتی نخواست نامش در این گزارش ذکر شود میگوید در محفل فراغت پانتون آنان صرف پسران اشتراک کرده بودند.
بر من اجازه تجلیل از فراغتم داده نشد. سالهای قبل میگه دانشجوهای که خلاص میکردن درسای خود را برشان بسیار به شکل منظم محفل گرفته میشد، در یک هتل بسیار به شکل منظم میتونستن که دوستا و خانواده خود را دعوت کنن در یک جشن خوشی خود. اما بر ما اجازه کار داده نشد. گناه ما چی است؟ به خاطر کدام گناه ما این قسم جزا را ببینیم؟ 4 سال درس خواندن ما کدام کار کمی نیست. ما 4 سال درس خواندیم، زحمت کشیدیم تا که برخود یک آینده بسازیم، اما ما را اجازه ندادند که از امو درس خواندن خود تجلیل کنیم.
بعد از سپری کردن 4 سال زحمات و بالاخره تجلیل از این روز، نه تنها برای محصلین بلکه برای والدین نیز یک روز خوشی است که فرزندانشان توانستند موفقیت خود را جشن بگیرند. محمد ابراهیم یک تن از پدران میگوید که امسال یک دختر و یک پسرش از پانتون فارغ شدند. وای که در محفل فراغت پسرش اشتراک کرده بود گفت بزرگترین آرزو و آرمان والدین است که این موقع مساعد گردد تا بتوانند موفقیت اولادش را که در هر مرحله تحصیلی باشند از نزدیک تماشا کنند. اما وای از عدم حضور دخترش در محفل فراغتشان مایوس شده است. این که چگونه در این باره از آقای محمد ابراهیم بشنوید.
بسیار خوشحال هستم قلبا، واقعا اولادا زحمت کشید، من بسیار کوشش کردم سرشان که اینا باید درس بخوانند کامیاب شن و داینده جایگزین ما در کشور به یک شکل درست موفق باشن. و بچه هایی که من فضل خدا پانتون خلاص کرد یک محفل گرفتن رفتیم در محفلشان، بسیار خوشحال شدیم چون از من دختره کمی نازنام است و بسیار لایق هم است، ولیکن اینا را روز فراغتش ما و مادرش میخواستیم که در محفل اشتراک کنیم، اصلا برای ما اجازه ندادن و این جای تاسف است. دخترم تابال جگرخون است، مایوس است که در کشوری که ما زندگی میکنم تحصیل کردیم از این اجازه نیست که پدر ما در محفل ما باید باور کنیم که من می لباسی که یا در روز فراغت که میگیرم، من به بسیار شوق رفتم امروز خریدم، لیکن مایوسانه ما در پشت هتل شیشتم بسار دیر، اما ما رو داخل هم نماند شیشتم تا کنه از هتل برامدن آمدیم طرف خانه.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
کسانی که در سالهای قبل از پانتونهای افغانستان فارغ شدند میگویند که آنان مراسم فراغتشان را در یک فضای صمیمانه و آرامش با جمعی از دوستان و اعضای خانواده تجلیل کردند. به گفته آنها هرچند سالهای زیادی از روز فراغتشان سپری شده است، اما با آن هم خاطرات آن روز همیشه در ذهنشان ماندگار است و هر زمانی که آن روز را به یاد می آورند احساس خوشی می کنند. این حرفهای نورزیا کریمی سعیدی است که در یک مصاحبه کوتاهی که با من انجام داده است ارائه کردند. خانم کریمی، میشه بگوین زمانی که شما از پانتون فارغ شدین دختران معسل در او زمان چگونه از روز فراغتشون تجلیل میکردن و روز فراغت خود شما چگونه بود؟ میشه بر ما و شنونده قصه کنین؟
روزی که تجلیل داشتیم به خاطر ختم پانتون خود، یکی از هتل‌ها فراغت ما را گرفتن و از طرف پانتون بر ما گرفته شد. دختر و بچه نداشت و بسیار راحت و خوش شهادتنامه های خود گرفتیم لباس ها برای ما انتخاب شد، با کلاهایشان هم لباس های فراغت از پانتون و این مسائل بود که ما تجلیل کردیم. ما خودمان بسیار احساس خوب و یک احساس سربلندی بر ما دست می داد که والا ما این همه درس خواندیم، زحمت کشیدیم به خاطر ای که می خدمتگار خوب با وطن خود باشیم و تمام اعضای فامیل ما که ما یک جای دهی تجلیل شرکت کردن.
آیا دختران معسل در او زمان که از پانتون فارغ می شدن می تونستن مردان اعضای خانواده خود و یا دوستان خود در محفل فراغتشان دعوت کنند؟
بله، پدرشان برادرشان از دخترها اشتراک میکردن در محفل فراغتشان و هم محفل فراغتی که ما داشتیم در مدوران اشتراک میکردن و خواهر خود افتخار میکردن و از بعض تحایف میآوردن که باشه اینا درس خوندن، زحمت کشتن و به این سطح تحصیل خود رسیدن که امروز از درس خواندن خود نتیجه میگیرن و اعضای فامیل ما بسیار لذت میبردن از این که روز فارغ شدن خود تجلیل میکنیم. فراغت ما سر روی ما بسیار تاثیر مثبت کرده بود.
خب حالا که شما هم میدانین امارات اسلامی ممانعتهایی را به خاطر حضور دختران در برگزاری محفل فراغت از پانتون وضع کردند، این کار سر روحی امی دخترای معسل که فارغ شدند چگونه تاثیر خواهد گذاشت؟
یک حسرت در دلشان باقی میمانه، یک درد در دل خود نگاه میکنند که شاید ای تا آخر عمر برشان یک حسرت باقی بانه. آدم وقتی که از پانتون فارغ میشه و این روزهای تجلیل از فراغت یک خاطره میمانه بر انسان که انسان میتونه از او داینده هایی که سنن بزرگتر شد در وقت ما یادگاری برش بانه که بعد از این همه درس و زحمت کشی بالاخره یک انسان میتونه به یکی از قله‌های موفقیت برسه که بتونه خدمتی به وطن خود کنه که بدبختانه دخترای امروز ما نمیتونن این کار کرده و حتی یک تعداد از دخترکای ما از صنف شش و بعد نمیتونن مکتب برن. فکر کنن که این لحظه و دخترکایی که مکتب رفته نمیتونن چقدر دخترای دیگر بیرون از افغانستان هم میبینن که درس میخونن، با لذت میرن مکتب. ای خودش یک رنج است، یک عقده است به دل دخترای ما. دیگه الله پاک امره دخترای ما و زنهای ای وطن خودش کمک کنه و تمام مسلمان ها را یک لطف و مرحمت در حقشان کنه.
گفتگوی ما را با خانم نورزیا کریمی سعیدی شنیدید که خاطرات خود را از روز تجلیل محفل فراغتشان از پانتون با ما شریک ساختند. با امید اینکه همه مشکلات زنان و دختران در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید با ما به تماس شوید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام دوستان شنونده، من شمیلا جاوید با تقدیم یک برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری دقایقی با شما هستم. این برنامه را در مورد حق صحت تهیه کرده ایم. دوستان شنونده، صحت یعنی سالم بودن و احساس سلامتی کردن. آن چه می خورید، می خوابید و هر کار روزمره ای را که انجام می دهید از عواملی هستند که بر صحت همه تأثیر می گذارند. صحت شما بر رضایت از خود، خوش بودنتان با اطرافیان و این که احساس کنید زندگی دارای ارزش و مفهومی است بستگی دارد. محیط اطرافتان اهمیت زیادی برای صحت شما دارد، چگونگی سکونت، نوع کار و شغل و این که
احساس کنید جزی از جامعه هستید نیز روی صحت شما تاثیر میگذارد. در برنامه کنونی حقوق اساسی و بشری درباره حق صحت، مسئولیت های مردم و دولت و اینکه دین اسلام در این مورد چی ارشاداتی فرموده است بحث میکنیم. در این بحث عبدالواحد سیرت، یک تن از آگاهان امور حقوقی با ماست. آقای سیرت، خوش آمدید به برنامه. در آغاز میخوام یک توضیح از شما داشته باشیم در مورد حق صحت، ارزش آن و اینکه دین اسلام در این مورد چی مواردی را بیان کرده است میخوایم داشته باشیم.
در قدم نخست سلام بر شما، به اداره محترم شما و تمام شنونده های عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صحت یک عالی ترین و بارزش ترین حق بشری انسان است که سرزی صحت حق حیاتی از اون مهمتر است، نهفته است، چون حق حیات نباشه جسم نید، جسم که نباشه ضرورت به صحت نید. بنان یکی به دیگر لازم و ملزوم است. صحت برای جسم آنقدر مفید است که مثل که حیات برای جسم مفید است و ایره از نسبت به دیگر امورات از بازشترین حق برای جسم صحت قائل شده. پیامبر صلی الله علیه و سلم پنج چیز مورد غنیمت و مهم و عالی ترین چیز را پیشکش کرده، نامگذاری کرد که از جمله یکی صحت است. پیامبر میگه که مراقب صحتت باش قبل از اینکه مرض به او برسد. جناب رسول میگه طهور و شطر الایمان، پاکی جز ایمان است. که شما ایره غنیمت به شمارین. حفاظت صحت از لحاظ خوراک، خوراک حلال، دن حلال باید باشه که در او صحت نهفته هست. امیر قسم پیامبر صلی الله علیه و آله ارشادات میفرمید که شما بالای جسمتان مثل روزی حضرت داوود علیه السلام هم روزه نباشین که جسم ضعیف میشه، و همچنان در قسمت عبادت هم گفته که شما به اندازه سر جسمتان عبادت نکنید که او خسته و ملل باشد. از این ارشادات جناب رسول صلی الله علیه و آله استنباط میگرده که صحت یک چیز مهم در دین مبین اسلام است. و همه قسم که الله عزوجلال میفرما لقد کرمنا بنی آدم، که ما انسان را با کرامت با ارزش خلق کردیم. امی صحت هم یکی جز کرامت انسانی است. انسان نباید ناپاک باشه، کالایش، جسمش، صبح که میخوزیم باید جسم خود پاک بشویم و قلم دو روز بعد حمام باید بگیریم تا جسم ما پاک باشه، لباسای ما پاک باشه، ما حول و خانواده و دفتر ما پاک باشه. این دستورات والای اسلامی است که برای مسلمان ها خاص و برای انسان ها عام این تذکر داده که شما به صحتتان توجه بیشتر داشته باشید. بنان برای ما مسلمان ها و انسان ها لازم به این است که غیر از این مرض فعلی که دامنگیر جهان شده، باید پیش از این ما وقایه برای حفظ صحه خود دستورات اسلامی و قوانین وضعی خود باید رعایت بکنیم تا جسم ما سالم باشه.
خب شنوندای عزیز، یک وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
که مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، تو هم عروضی ما بسر نمیدن.
دولت به خاطر وسایل وقایه و علاج امراض تحصیلات صحیح رایگان را برای همه با به تأمین از او به رسیدگی مکلف ساخته که بنان دولت مکلف است. صفاخانه های مجهز به انواعش و اقسامش باید داشته باشه و همه قسم متخصصین برای ازی داشته باشه و به اساس نفوس فعلا باید دولت یک مکلفیت ایره هم به خرج بده که به اساس نفوس جامعه باید در اونجا مراکز صحی و دکتران متخصص داشته باشد تا به صحت توجه بیشتر، غیر از این مرض به امراض دیگری که ما شما به اون مبتلا میشیم و یا به صحت ما ضرر میرسه باید برای وقایه از اون با ادویات صحی، نه ادویات غیر صحی، دکتران متخصص باید در اونجا باشد تا در قدم اول خود انسان ها مراقب صحت خود باشن. در قدم دوم اگر از توان از ما بیشتر باشه نیاز به متخصص داشتن تا به مراکز صحی و رسیدگی بتانه و دکتران متخصص در اونجا رسیدگی به صحت همشهران هموطنان ما باید باشه. و باید تذکر بتم که دولت در وزارت‌هایی که نفوس زیاد است کارمندان جد باید اونجا هم یک مرکز وقایوی برای کمک‌های اولیه باید وجود داشته باشه. به این خاطر لازم است که دولت در هر جایی که انسان هاست به اساس نفوس دیگه مراکز صحی رایگان در اختیار همون شهریان خود قرار بده و همچنان اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 25 هم تذکر داده است که بر صحت و سلامتی و رفاه خانواده و بعد مراکز وجود داشته باشه. پس از این قوانین ملی و بین المللی ما و در روشنایی دستور اسلامی ما دولت مکلف است برای اتباع خود مراکز صحی تحصیلات لازم و ادویات رایگان به دسترس متمن خود قرار بدن.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب سیرت صاحب بسیار زیاد تشکر. در کدام شرایط شهروندا میتونن که از صحت کامل و سالم برخوردار باشن؟
به اساس سوال شما که هموطنان عزیز ما در افغانستان برشان چی لازم است، چی اولویت داره که از حفظ صحه خود برخوردار باشه، حتی زمین دسترخان خود از دی خود گرفته شستشو، پاک شستن ظروف دسترخان همیشه پاک باشه، ضد تعفن و یا بر افتاب مانده باشه، پنج وقت وضو، نماز، اگر میخوانن مسلمان هستیم باید بخوانیم و اگر نمیخوانیم باید کم از کم سه بار چهار بار دستوری خودت بشویم. دیگه ای که باید دو روز بعد ما شما حمام بگیریم، لباسای خود هفته دو بار باید ریواز رو تبدیل بکنیم که کالای لباسای پاک داشته باشه، خوراک مناسب داشته باشیم، در خوراک خود باید زیاده روی نکنیم. به اساس طبی که میگن که چیز سرخ کرده باید خورده نشه، روغن زیاد نباشه، همین قسم طعام‌های روغنی و سرخ کرده اجتناب بکنیم و از پرخوری اجتناب بکنیم و از خوردنی بابی که بر ما شریعت حلال ندانسته از او اجتناب بکنیم و از نوشیدنی‌های که ما می نوشیم باید او که حلال نباشه از او اجتناب بکنیم تا صحت ما سالم باشه و اینمی خوردنی های ناحلال و نوشندنی های ناحلال سبب امراض جسمی میشم. به صحت توان است و به صحت که توان رسید بالاخره صحت جسم ضعیف میشه، اما حق بشری مهمه که حق حیات در از نقطه است او از بین میره، بنان جسم اردو مهم ارکانای خود از جسمت هم صحت هم حیاته. پس به این لازم است که ما مسلمان ها همیش در خوردن، در نوشیدن، در محیط زیست خود، در محیط کار خود، خلاصه ای که تمام اصول مقررات اسلامی و قانون وضعی خود مراد کنیم تا غیر از این مرض از امراض دیگه هم ما جلوگیری داشته باشیم. حتی در محیط زیست پیامبر صلی الله علیه و آله میگه که شما یک چیزی مضر از راه بردارین، و هم به امویت اشعه های ایمان و مسلمانی هست. لازم است که تیزیت خود پاک و سالم نگاه کن و خانواده خود سالم نگاه کن.
تشکر سیرت صاحب.
Oh, yeah.
بشنوا خیلی چون حکایت میکنم و جدایی ها شکایت میکنم و از جدایی ها شکایت
It's the whole رفت.